ساعت 20 ایران، خبرها از رادیو فردا. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی میگوید حکم اعدام دکتر احمد رضا جلالی قطعی و در دستور کار است. دادگاه تجدید نظر بلژیک حکم نهایی 3 متهم همدستی با اسدالله اسدی دیپلمات جمهوری اسلامی را اعلام کرد. انریکه مورا معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا قرار است امروز به تهران برود. درود شنوندگان ارجمند. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی میگوید حکم اعدام دکتر احمد رضا جلالی قطعی است. به گفته ذبیح الله خدایان، آقای جلالی به اتهامات متعدد محکوم شده و حکم در دستور کار مقامات قضایی جمهوری اسلامی قرار گرفته و اجرا خواهد شد. او با رد شهروندی سوئدی دکتر جلالی گفت که او تابعیت جمهوری اسلامی دارد و اضافه کرد که سوئد بعد از بازداشت وی در جمهوری اسلامی به او شهروندی سوئدی اعطا کرده است. دکتر احمد رضا جلالی پزشک و استاد دانشگاه و شهروند سوئد اردیبهشت 95 به دعوت رسمی دانشگاه‌های تهران و شیراز به کشور سفر کرده بود که توسط ماموران جمهوری اسلامی بازداشت شد. دکتر جلالی به اتهاماتی چون جاسوسی و فروش اطلاعات به اسرائیل و افساد فلعرض به اعدام محکوم شد، اتهاماتی که این شخصیت علمی بین المللی و خانوادهش رد کردند. دادگاه تجدید نظر بلژیک در شهر آنتورپ امروز حکم تجدید نظر 3 متهم همدستی با اسدالله اسدی دیپلمات جمهوری اسلامی را اعلام کرد. بر پایه این حکم به صدور نهاییش 3 سال به طول انجامیده است، امیر سعدونی و نسیم نعمانی هر یک به 18 سال و مرداد عارفانی به 17 سال زندان محکوم شدند. امیر سعدونی پیشتر به تحمل 15 سال حبس محکوم شده بود که در دادگاه تجدید نظر 3 سال بر آن افزوده شد. بر اساس همین رأی تابعیت بلژیکی همه آنها لغو شده است. اسدالله اسدی دیپلمات جمهوری اسلامی شاغل در اتریش به اتهام توطئه برای بمب‌گذاری در اجتماع شورای ملی مقاومت در ژوئن 2018 میلادی در حومه پاریس بازداشت و پس از محاکمه به 20 سال زندان محکوم شد. قبلا وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت که حکم اسدالله اسدی را به رسمیت نمی‌شناسد، اما درباره آن 3 متهم هیچ موضع‌گیری توسط مقامات جمهوری اسلامی صورت نگرفته است. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید جمهوری اسلامی در فعالیت‌های هسته‌ای شفاف عمل نمی‌کند. رافائل گروسی که در یک کمیته امنیتی و دفاعی پارلمان اروپا سخن می‌گفت در این حال تأکید کرد که نسبت به دستیابی تهران و قدرت‌های بین‌المللی به یک توافق امیدوار است.
The situation does not look very good. Iran is, for the time being, has not been forthcoming.
مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواستار پاسخگویی جمهوری اسلامی به سوالات باقی مانده از جمله درباره آثار اورانیوم غنی شده در اماکنی است که جمهوری اسلامی قبلا درباره آن به دیدبان هسته‌ای ملل متحد اطلاع رسانی نکرده بود. انریکه مورا معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا قرار است امروز با هدف احیای توافق هسته‌ای به تهران سفر کند و یا در جریان مذاکرات هسته‌ای در یک سال گذشته که 2 ماه است متوقف شده نقشش کلیدی گزارش شده است. جزئیات بیشتر در گزارش نازآفرین میرزا خلیلی.
ایران میگوید که با طرفای مذاکره بر سر پیشنویس احیای برجام مشکلی ندارد، بلکه واشنگتن مانع تراشی میکند، در حالی که جوزپ بورل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا هفته پیش از آخرین تلاش ها برای احیای برجام خبر داده، سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران یک روز پیش از سفر برنامه ریزی شده انریکه مورا هماهنگ کننده مذاکره ها به تهران تاکید کرد که گفتگوها به بنبست نرسیده.
آنچه که در وین اتفاق افتاده متوقف در بعد تصمیم های واشنگتن، اما بین ایران و چهار به اضافه یک جمع‌بندی انجام شده و متن بین ما توافق شده. اون معدود نکاتی که باقی مونده رو واشنگتن باید پاسخ بده.
این در حالی است که گفتگوهای احیای برجام پس از 8 دور برگزاری با وقفه طولانی روبرو شده، آن هم در پی اختلاف تهران و واشنگتن بر سر مواردی از جمله خواسته ایران برای حذف سپاه پاسداران از فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی آمریکا. دولت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به ایران گوشزد کرده که اگر خواسته‌ای فرابرجامی دارد باید در مقابل زیر بار تعهدات فرابرجامی هم برود، گرچه هنوز جزئیات طرح پیشنهادی اتحادیه اروپا برای حل و فصل این اختلاف مشخص نیست، اما انریکه مورا همچنان واسطه گفتگوهای غیر مستقیم تهران و واشنگتن است. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هفته گذشته گفت که این کشور خود را برای هر دو سناریوی شکست یا موفقیت مذاکره ها آماده می کند.
رئیس جمهور بایدن متعهد شده که ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. اگر برجام احیا شد، این توافق ابزار این کار خواهد بود. واشنگتن با هم پیمانان و شرکای خود در سراسر جهان در ارتباط است تا این تعهد رئیس جمهور بایدن عملی شود، خواه با برجام یا بدون آن.
از سوی دیگر خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع گزارش داد که شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر این کشور پیش از سفر به آلمان، بریتانیا و سایر کشورهای اروپایی به تهران سفر می‌کند. رویترز میگوید که سفر امیر قطر با هدف کشاندن طرفهای توافق هسته‌ای ایران به یک راهکار میانه تازه انجام می‌شود. امیر قطر آخرین بار در ژانویه 2020 برای کاهش تنش بین تهران و واشنگتن پس از کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه به ایران سفر کرد. مقام‌های جمهوری اسلامی بارها تهدید کردند که انتقام سختی از عوامل قتل قاسم سلیمانی خواهند گرفت. در هفته‌های اخیر گزارش‌های درباره پیشنهاد دولت جو بایدن به تهران برای دست کشیدن از این تصمیم در مقابل حذف نام سپاه از فهرست تحریم‌های واشنگتن منتشر شده بود. با این حال رهبری ایران به نظر نمی‌رسد که با این پیشنهادها کنار بیاید. در سفر روز یکشنبه بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به تهران، مقام‌های جمهوری اسلامی بر تقویت به گفته آنها جبهه مقاومت در منطقه تاکید کردند. کارشناسان و منتقدان داخلی مدت هاست که میگویند بر اثر فشار تحریم ها خزانه دولت خالی است و حتی حق عضویت سازمان های بین المللی و منطقه‌ای را هم پرداخت نکرده. دولت ابراهیم رئیسی حالا در تلاش است که با نقد کردن پول فروش نفتی که از حدود 4 سال پیش در برخی از کشورها بلوکه شده زمان بخرد. با طولانی شدن وقفه پس از دور 8 مذاکره های وین و نگرانی ها از نزدیکتر شدن ایران به دستیابی به مواد لازم برای ساخت بمب هسته‌ای، جوزف بورل هفته گذشته در گفتگو با روزنامه فاینانشال تایمز گفت که نمیتوان تا ابد به همین منوال ادامه داد، چرا که در این میان ایران به توسعه برنامه هسته‌ای خود ادامه میدهد. ناز آفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه های شما درباره مسائل روز.
اینکه در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی نهادی به نام ستاد حقوق بشر وجود داره اصلا مسخره ترین و مضحک ترین جوکه. شما اصلا ضد بشرین، شما حقوق بشر چی میفهمید؟ بعدم شما مردم رو دستگیر میکنین، به جرم جاسوسی میندازین تو زندان، همینجوری بلا تکلیف و علاف و پادر هوا، هر چقدر که میگن آقا ما جاسوس نیستیم، ما اصلا کاری به سیاست نداریم. شما به روش گروگانگیری سعی میکنین یه چیزی بگیرین که یه چیزی رو آزاد کنین. واقعا شرم بر شما، خجالت بر شما. شما اصلا از انسانیت میلیون ها میلیون کیلومتر فاصله دارید.
موضوعی که برای من این روزها جلب توجه میکنه رژیم آخوند ایران در شبکه خبر میاد، با وقاحت تمام، با پررویی و با شیطنت میاد نویس میکنه که کالاهای اساسی در قفسه‌های فروشگاه‌های اروپایی مثل انگلستان و آلمان موجود نیست. با این روش با روح و روان مردم داره بازی میکنه. با این روش میخواد بگه که این مشکل فقط مشکل ما آخوندها نیست، مشکل کل دنیا است. ببینید چقدر وقاحت و چقدر پررویی تو این رژیم هستش.
همین الان از تهران دارم پیام میدم و اینجا نونوایی ها نونو گرون کردن. چجوری؟ به صورت فروش اجباری 4 دونه کنجد روش میندازن و فروش اجباری میکنن. نون ساده بربری رو که 1500 تومن بود و دیگه نمیدن، 4 تا کنجد میریزن روش و 3 تومن فروش اجباری میکنن. میگن همین که هست، حرفای دولت که میگفت یارانه نون رو نمیدونم نون گرون نمیشه و با کارت آبربانک و یارانه، فعلا همش دروغ بود. شماره 124 هم که تلفن شکایات و تلفن شکایات به تعذیرات هستش، گوشی رو بر نداشتن. قبلا پیغامگیر داشت که اونم الان کار نکرد.
کانال رسمی رادیو فردا رو در تلگرام دنبال کنید، telegram.me/radiofarda.
یک گروه موزیک اوکراینی که در اوج تهاجم نظامی روسیه در مسابقات یوروویژن شرکت میکند از نامزدهای اصلی برای دریافت جایزه اول گزارش شده است. روسیه از شرکت در این رقابت ها منع شده. 66th دوره یوروویژن از امروز به مدت 4 روز در تورین ایتالیا برگزار میشود. آنا رایسکایا.
آلک پسیوک، بنیانگذار و یکی از خواننده های ارکستر کالوش، میگوید آهنگ استفانیا را به افتخار مادرش ساخته، اما به گفته وی این آهنگ را در جشنواره یوروویژن برای ادای احترام به تمام مادران اوکراینی میخواند که در بحبوحه جنگ از کودکان خود محافظت میکنند یا کودکان خود را از دست دادند. مقامات اوکراینی میگویند طی 2.5 ماه تهاجم نظامی روسیه حدود 650 کودک اوکراینی کشته و زخمی شدند. روسیه 24 فوریه به اوکراین حمله کرد. روز بعد برگزار کنندگان یوروویژن روسیه را از حضور در این دور از رقابت ها منع کردند. گروه ایتالیایی مانسکین که پارسال برنده یوروویژن شده و برای ایتالیا حق برگزاری 66th دوره این جشنواره را تضمین کرده بود، در اعتراض به جنگ کنسرت های خود را در روسیه لغو کرده. اوکراین از 19 سال پیش در مسابقات آواز یوروویژن شرکت میکند و تاکنون 2 بار برنده شد. در سال 2004، سال انقلاب نارنجی در اوکراین، روسلانا خواننده پاپ در استانبول با ترانه رقص وحشیانه جایزه این مسابقات را به کیف برد. در سال 2016، سوزان جمال‌الدینوا که با نام هنری جمالا شناخته می شود، با آهنگ 1944 جایزه یوروویژن را از آن خود کرد. در این آهنگ به طور تلویحی سرنوشت تلخ تترهای کریمه که در زمان جنگ جهانی دوم به اجبار از خاک خود کوچ داده شدند و پس از اشغال و الحاق این شبه جزیره توسط روسیه مجدداً تحت تعقیب قرار می گیرند بیان شده. امسال در بحبوحه جنگ روسیه علیه اوکراین، ارکستر کالوش که موسیقی آن ترکیبی از آهنگ‌های سنتی و هیپ هاپ است، از اصلی‌ترین نامزدهای برنده یوروویژن به شمار می‌رود و آهنگشان استفانیا از پربیننده‌ترین کلیپ‌های این دور از رقابت‌ها در یوتیوب است. البته این آهنگ پیش از شروع تهاجم نظامی روسیه علیه اوکراین ارائه شده و مورد استقبال فراوان قرار گرفته بود. در این حال در رقابت‌های محلی این گروه 2 شد، اما انتخاب اول خواننده آلینا پاش به دلیل جنجال در ارتباط با کنسرت‌هایش در کریمه کنار گذاشته شد. از سال 2014 که روسیه کریمه را به خاک خود الحاق کرد، اوکراین بسیاری از چهره‌های سرشناس فرهنگی که بدون هماهنگی با کیف به کریمه سفر کردند را در فهرست تحریمی قرار داده. حضور ارکستر کالوش نیز در یوروویژن تا آخرین لحظه زیر سوال بود. در شرایط جنگ مردهای اوکراینی حق خروج از کشور را ندارند. در این حال به این گروه که متشکل از 6 مرد است اجازه ویژه برای سفر به ایتالیا داده شد و آنها غیر از شرکت در این مسابقات چند کنسرت در کشورهای اروپایی برگزار خواهند کرد که در آمد آن برای کمک‌های بشر دوستانه به اوکراین اختصاص می‌یابد. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12 21-12 و 13. اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هر ساعت.